الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه. بحث ما در این بود که معیارهایی برای ارزیابی کشورها بر اساس حاکمیت قانون مطرح کردند و عرض کردیم به کشورها امتیاز دادن و در 2021 جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان 119 کشور از 139 کشور در حاکمیت قانون معرفی کردن. ما گفتیم اون معیارهاشون رو میخوایم ببینیم از نظر اسلامی مورد پذیرش هست یا نه. سه تا معیار اصلی با زیر شاخه‌هاش رو بحث کردیم، رسیدیم به معیار چهارم تحت عنوان حقوق بنیادی. از این معیار چهارم چند تا از زیر شاخه‌ها رو بحث کردیم، یکی رفتار برابر و عدم وجود تبعیض که توضیح دادیم از نظر اسلامی مورد قبوله، یکی تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخصی که باز توضیح دادیم ظاهراً از نظر اسلامی مشکلی نداره، و یکی روند قانونی و حقوق متهم که باز اون رو هم توضیح دادیم که رو مبانی اسلامی پذیرفته شده است، یکی تضمین مؤثر آزادی عقیده و بیان که گفتیم اون هم ظاهراً از نظر اسلامی مشکلی نداره، یکی تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب که اشاره کردیم آزادی مذهبی مورد پذیرشه. یه موردی که در ایران محل بحث هست معمولاً دعوا سر اون، بحث بهائیت. دیروز اشاره کردم که بهائیت از این جهت ما در کشور باش برخورد میکنیم که در واقع اینها یک جریان مذهبی به معنای خاص کلمه نیستن، بلکه یک جریان سیاسی هن که توسط یک گروه های خاصی، توسط یک مجموعه های خاصی که به صورت خاص امروز آژانس بین المللی یهود هست و صهیونیست ها هستن حمایت میشن. و دیروز اشاره کردم که تو مجامع بین المللی که من خودم از نزدیک دیدم، نه اینکه اینا نقل قول نیست، من از خودم از نزدیک دیدم که بهائی‌ها کاملا با صهیونیست‌ها همکار و همراه و همدم، و عرض کردم مرکز اصلی بهائیت هم شهر حیفاست در اسرائیل، اصلی ترین پایتخت در واقع بهائیت هم اونجاست و اینا همه کارشون هم با همه. و حالا یه سوالی دیروزی که از دوستان کرد که آقا مثلا آیا تو ایران ما اجازه میدیم مثلا که فرض کنید بودایی ها یا هندوها بیان ترویج کنن بودیسم یا هندویسمو؟ ببینید قانون اساسی، حالا من اینجا اینو باید درشترش میکردم، بذارید یه لحظه براتون اینو درشتش کنم، اینطوری قابل خوندن نیست. قانون اساسی سه تا اصل داره در این موضوع که در واقع تو این سه تا اصل اساس این بحثی که الان ما درش هستیم توسط قانون اساسی بیان شده. اصل 12 قانون اساسی مربوط میشه به این که دین رسمی ایران اسلام هست و شیعه مذهب شیعه اثناعشری. بعد توی همین به اصطلاح اصل اشاره شده که سایر مذاهب اسلامی اونها احترام خودشون رو دارن، جایگاه و ارزش خودشون رو دارن و اگر این بتونه این کار رو انجام بده خوبه، نمیدونم میتونه بالاخره شده این نمیتونه. خب بلش کن. بله، تو همین اصل 12 این مطلب توضیح داده شده که هرچند دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثناعشری هست در ایران، اما مذاهب دیگه اینها کاملا احترامشون محفوظه، شحنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، و اینا در انجام مذاهبشون، اجرای مذاهب و مراسمشون آزادن، طبق فقه خودشون در تعلیم و تربیت و احوال شخصی و دعاوی مربوط به دادگاهاشون میتونن عمل بکنن. هر منطقهی که پیروانش اکثریت این افراد باشن، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب اونها خواهد بود و البته پیروان سایر مذاهب هم حفظشون، حقوقشون محفوظ. این یه مطلب که توی این اصل آمده. مطلب دیگه در مورد اصل 13 در مورد زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان که توی این قانون اساسی جمهوری اسلامی اینها، یعنی زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شون. اینا فقط اقلیت‌های دینی پذیرفته شده هستند که در حدود قانون در انجام مراسمشون باز آزادن. عرض کردم حالا من هی می‌خوام اینو یه جوری درشتش کنم، ظاهرا نمیتونم این کار انجام بدم، نمیدونم روی این کامپیوتر. و همینطور در احوال شخصیشون و در به اصطلاح تعلیمات دینیشون که اینها آزادن از این جهت، کامپیوترم چه اینجوریه، که میتونن این کارها رو بالاخره خودشون انجام بدن و مشکلی از این جهت ندارن. بله، فهمیدم مشکل چی، حالا فکر کنم بشه. بله، در اصل 14 قانون اساسی آمده که بر اساس یک آیهی که در این اصل به اون اشاره میشه، بحث قسط و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. بنابراین عرض کردم در واقع از نظر قانون اساسی هم ما با آزادی مذهبی و آزادی دینی مواجهیم. البته این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنه. من دیروز بعد از جلسه به این نکته اشاره کردم. یک اجلاسی بود در 2006 در قزاقستان که من به عنوان رئیس هیئت ایرانی در اون اجلاس شرکت کردم و اون اجلاس توسط رئیس جمهور قزاقستان در واقع مدیریت می شد. اونجا دو نفر که ظاهرشون غربی بود، من باشون برخورد کردم، پرسیدم شما مذهبتون چیه؟ عقیدتون چیه؟ چون ادیان مختلف، گفتن ما بودایی هستیم. بعد خب بودایی ها معمولا مال منطقه خاور دورن، من با اونا آشنایی دارم، این قیافه ها خیلی به بودایی نمیخوره. گفت ما بودایی هستیم و میریم مناطق مختلف ترویج بودایی گری میکنیم، بودیسم به اصطلاح. بعد گفتن ما میتونیم بیایم ایران، ما بیایم برای ترویج بودیسم. گفتم شاید، مشکلی نباشه. بعد چون ما توی محیط با اونها بودیم، توی هتل با اونها بودیم، من دیدم این دو نفر همش با اون حاخام اسرائیلی با او ارتباط دارن، دائم پیش اونن. نمیدونه دوتا یهودی هن که به اسم ترویج بودیسم تو منطقه، البته اینا گفتن ما تو قزاقستان و نمیدونم کشورهای منطقه داریم تبلیغ میکنیم، دیدم اینا دارن تبلیغ میکنن. خب این جور موارد که در واقع به تعبیری بر ضد اسلام و جمهوری اسلامیه، اینا تو ایران اجازه بهشون نمیدن اگه بدونن یک کسی بیاد. اینا معمولا عرض کردم چیز نیستن. من عرض کردم باز دیروز بعد از جلسه، من مثلا در اجلاس 2002 در تایلند یک خانومی که مثلا یکی از رهبران هندو بود، با همون لباس رهبران هندوی زن که سفیده، با اون می آمد و رهبری بود و برای خودش مثلا دم و دستگاهی و معبد و تشکیلاتی داشت. بعد من دیدم این خانم مثلا قیافش به هندی ها شباهتی نداره. بعد با ایشون یه بار صحبت کردم، گفتم شما کجایی؟ گفت انگلیسی. بعد گفتم اسمتون چیه؟ گفت فلان. گفتم اوه، یکی از خانواده های مهم ثروتمند انگلیسه، یهودی هم هستن. دیدم عجب، اینم باز یهودیه. چون دیروز هم اشاره کردم به دوستان بعد از جلسه، یهودی ها جمعیتشون در دنیا خیلی کمه. حالا مثلا آمار دقیقی نیست، خودشون یه چیزایی میگن نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی مثلا حدود 30 میلیون 40 میلیون شاید باشن، حالا عددش خیلی معلوم نیست، که اکثریتشون میگن تو آمریکاست نه تو اسرائیل. اکثریتشون میگن تو آمریکا نه تو اسرائیل، نمیدونم، ولی جمعیتی ندارن. چون جمعیت نداره و اینا میدونید که دین یهود رو دین خاص بنی اسرائیل میدونن، برای همین هیچ کس رو دعوت به یهودیت نمی کنن. اینا اصلا سیستم دعوت ندارن، به اصطلاح انگلیسی میشنری. مسیحی ها دارن، به شدت ترویج مسیحیت میکنن، اما یهودی ها اصلا ندارن همچین چیز. بعد چون اینا جمعیت ندارن، دنبال جمعیت هن. یک بخش زیادی از جمعیت دنیا بوداییه، یک بخش زیادی از جمعیت دنیا هندوه. اینا توی اینا نفوذ میکنن، هندوها، بودایی‌ها. بعد من از نزدیک دیدم که اینا رهبرسازی کردن، یعنی این خانم هندو در هندوستان به عنوان یک رهبر هندو مطرح بود، در حالی که در اصل یک مثلا یهودی بود. سنی هم نداشت، 25-30 ساله بود، نه اینکه فکر کنید پیر زن بود. با 25-30 سال اینو تونسته بودن اونجا، حالا با پول یا با چی تونسته بودن به اون نوقعیت برسونن. در حالی که رهبر مثلا بودایی های تایلند، زنی که رهبر بودایی های زن بود در تایلند که به ایران آمد، مسئول جمهوری اسلامی هم آوردنش دفتر ما، ایشون یه پیر زنی بود مثلا 70 و چند ساله 80 ساله. ولی برای اینکه به رهبری برسن معمولا سنشون خیلی بالاست. رهبر بودایی های تایلند که من خودم با او هم دیدار داشتم در تایلند، اونم پیر مردی بود. ولی مثلا این خانم با یه سن کم توی هندوستان رسونده بودنش به یه جایی با پول. این جور ادیان، یعنی دین الان در دنیا خب به صورت یه وسیله‌ای در دست قدرت‌ها و سیاست‌هاست. این جور چیزا خب ما باش برخورد می‌کنیم. الان هم اگر با بهائیت ما برخورد می‌کنیم از این بابه، نه از بابه این که مثلا یه عقیده است که مثلا یه عده‌ای بهش معتقدن. نه، بهائیت در واقع یک فرقه در خدمت صهیونیست بر علیه منافع اسلام، مثلا برای این شکل گرفته، یه سازمانه نه یک عقیده. بنابراین از نظر مبانی اسلامی، همونطوری که دیروز هم اشاره کردم، آزادی عقیده ما داریم، بله، با کسی مسیحیه ما کاری، پیغمبر با مسیحیان با یهودیان مدینه کاری نداشت، باشون هم پیمان بست و اون پیمان هم دیروز عرض کردم جناب حمید الله تو مکاتیب رسول آورده و پیمان پر از حقوق و تأکید بر حقوق اونهاست، بحثی نیست. ولی اونجایی که تبدیل میشه به یک فرقهی که در واقع در خدمت یک مجموعه سیاسیه بر علیه به تعبیر اصل 14 قانون اساسی اسلام یا جمهوری اسلامی، اونو باش برخورد میکنه. و الله همونطوری که تو قانون اساسی هم آمده، مسلمانان نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل میکنن و حقوق انسانیشون رو رعایت میکنن. ما از این جهت مشکلی به لحاظ مفاهیم نداریم. باز تأکید میکنم ما بحثمون اینه که آیا از نظر مفاهیم اسلامی چنین چیزی پذیرفته شده هست یا نه. حالا اینکه در یه جای کسی رعایت نکرد یا یک موردی خلاف غیر از این عمل شد، اون دیگه مشکل اجرا عمله که اون ربطی الان به بحث ما نداره. طبق قانون اساسی ما چون اقلیت بودایی در ایران نداریم، مثلا ما اقلیت هندو در ایران نداریم، مثلا طبق قانون اساسی فقط زرتشتی و کلیمی و مسیحی داشتیم، اینها حقشون پذیرفته شده و هم تو اصل 13 هم تأکید شده، هم به اینها اجازه داده شده که در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشن. چون نماینده ها در مجلس شورای اسلامی که تابع مذهب و دین نیستن، تابع منطقه. این میگه نماینده تهرانه، اون نماینده نماینده قومه، اون نماینده نماینده مثلا کاشانه، اینجوریه. اما ما اونجا سه تا نماینده داریم، نماینده ادیان، یکی نماینده مسیحی، یکی نماینده یهودی، یک نماینده زرتشتی که این به اصطلاح مخصوص برای ادیانه توی به اصطلاح مجلس شورای اسلام. اما چون ما در واقع اقلیت دیگری نداریم، اقلیت غیر اسلامی غیر از اینها نداشتیم در ایران، اینا دیگه از نظر قانون اساسی رسمیت ندارن. اما اگه مثلا یه نفری به فرض بوداییه، واقعا بوداییه، اومده ایران، مثلا الان هستن دیگه این افرادی که تو ایران کار میکنن، مثلا این چینی ها، خب میدونید چینی ها دینشون چیه؟ چینی ها دینشون چیه؟ نه اینا که حالا کمونیست بودند و هستند و، ولی خیلی اون کار نداره از نظر عقیده اکثریت چینی ها. البته میدونید که چین مسلمون خیلی داره، جمعیت مسلمان چین از ایران بیشتره، چند برابر ایرانه. مثلا فقط منطقه سینکیان که تقریبا همشون مسلمونه، به اندازه ایران فکر کنم جمعیت داره، چون چین اینطوریه دیگه، دهاتاش اندازه شهرهای ما جمعیت داره، اونجا جمعیت زیاده. بعد ولی اکثریت چین یک مذهبی دارن بهش میگن کنفوسیوس. کنفوسیوس در واقع به یه معنای دین نیست به اون معنای خاص کلمه، بیشتر یک فلسفه است. یعنی کنفوسیوس بیشتر یه فیلسوفه تا یه پیامبر، مثلا ادعای پیامبری، ولی بالاخره اینا به این معتقدن. مثلا ژاپنی ها به چی معتقدن؟ حالا همه ما فکر کنیم همه اونوری ها بودایی هستن، ژاپنی ها بودایی نیستن. ژاپنی ها یه دینی دارن به نام شینتو. در واقع اگه بخوایم به تفسیر ما تفسیر کنیم، اینا اجدادشون رو میپرستن، اینا اجداد پرستن، ما ژاپنی ها این مف دارن. بعد یکی حالا این نکته هم بگم، این ربط داره به بحث ما. رایزن فرهنگی ما در ژاپن اومده بود دیدن من یه وقتی چند سال پیش، میگفت بزرگترین مشکل در ژاپن در معرفی اسلام اینه که اصلا در فرهنگ ژاپنی چیزی به نام توحید وجود نداره. میگفت همش بر اساس شرکه. میگفت اصلا مفهوم توحید رو به یه دونه ژاپنی فهموندن بزرگترین مشکله. میگفت اصلا توحید نمیتونه، این اصلا نمیتونه تصور کنه، حالا تا بعد بخواد برسه تصدیق کنه، بعد باور کنه. میگفت تصورش هم براش مشکله. و این خیلی بر من جالب بود، من اینطوری فکر نمیکردم. گفت نه این طوریه واقعا. میگه اصلا اینا توحید نمیتونن تصور کنن، چون همه مظاهری که بهش معتقدن مظاهر شرکیه، اصلا نمیتونن توحید. خب الان ژاپنیا میان تو ایران کار میکنن، چینیا میان تو ایران کار میکنن، هندیا میان تو ایران کار میکنن، هندوان بعضی از این هندیایی که میان اینجا، یا مثلا مذاهب دیگه، مثلا سیک. سیک میدونید چیه؟ ترکیب هندویسم با اسلام، معجونه هندویسم با اسلامه، اسلامو با هندویسم قاطی کرده اون رهبر سیکا، یه چیزی درست کرده به نام آیین سیکه، یه پیروانی دارن، یه آداب مخصوص. اینا میان تو ایران میرن، هستن تو ایران، زندگی میکنن، کار میکنن، کسی به اینا کار نداره، کسی به اینا تعرض نمیکنه. بله بله، یعنی اون میره تو ذیل اصل 14، اقلیت شناخته شده نیستن تو ایران، ولی کسی بهشون کاری نداره، اینا تو ایران هم زندگی میکنن، حقوقشون رعایت میشه، باشون رفتار به اصطلاح انسانی میشه، همه چیزا هست، هیچ کسی از این جهت مشکلی نداره. بنابراین این مسئله، یعنی تضمین مؤثر آزادی عقیده و مذهب، هم رو مبانی اسلامی مشکلی نداره. دیروز اشاره کردم بعضی از این معیارهای فرعی تداخل داره، از جمله این تضمین مؤثر آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی. اینو توضیح که دادن، گفتن یعنی پلیس یا سایر مقامات دولتی بدون مجوز اقدام به جستجوی فیزیکی که بریزن تو خونه مردم جستجو کنن، یا رهگیری ارتباطات الکترونیک که مثلا تلفنشون رو کنترل کنن، اقدام نمی کنن. اگر یک جا خونه ای رو میخوان مثلا تفتیش کنن، با حکم قضایی میرن. اگر یک جای تلفنی رو میخوان مثلا چیز کنن، شنود کنن، به اصطلاح رهگیری کنن، اینو با مجوز قضایی انجام میدن. که خب این از نظر اسلامی همینطوره و ما قبلا هم اشاره کردیم که یک قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که اشاره کردم این قانون در سال 87 در مجلس شورای اسلامی تصویب، در سال 88 توسط شورای توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. این قانون یه بندیه که میگه اون که ما گفتیم اطلاعات باید منتشر بشه، کسی نباید مانع انتشار اطلاعات بشه، یکی از موارد استثنائش حمایت از حریم خصوصیه که حق نداره کسی به این اطلاعات خصوصی افراد دست پیدا کنه و توضیح داده این بند دوم که قبلا خوندم و توضیح دادم. بنابراین مسئله رعایت حریم خصوصی و اینکه کسی حق نداره وارد حریم خصوصی مردم بشه بدون مجوز، بله یه جا یک مجوزی به دلیل یک نکته‌ای که اون نکته هم باز مبدأ قانونی داره مجوز داره، اون بحث دیگه است. اما اینا خودشون همون اشکال نمیدونن، میگن بدون حکم وارد شدن اشکال داره، بدون مجوز رهگیری کردن اشکال داره، اما با مجوز همه دنیا قبول داره که خب بله وقتی که یک مستر قضایی یه مستر حقوقی مجوز صادر میکنه میتونن اقدام بکنن. مسئله دیگه که باز قبلا اینو هم توضیح دادیم، عرض کردم بعضیاش تأکید بیشتر چون در معیارهای قبلی اومده، تضمین مؤثر آزادی اجتماعات و انجمنها. گفتن این بحث مطرح میکنه که آیا مردم میتونن تظاهرات کنن، میتونن سازمان تشکیل بدن، میتونن تومار امضا کنن، میتونن عقایدشون رو ابراز کنن بدون اینکه مثلا بترسن از انتقام. از نظر اسلامی بله. بعد اینو تو قانون اساسی گفتیم قبلا، اصل 27 قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح یک، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد دو، آزاد است. بنابراین ذاتاً ما با اجتماعات و راهپیمایی ها مشکلی نداریم طبق قانون اساسی، اگر حمل سلاح نباشه، اگر مخل به مبانی اسلام نباشه. و از نظر اسلامی هم قبلا توضیح دادم، اینش دیگه حالا عرض کردم اینجاش تکراریه، که این مقدار که مردم تجمع کنن اظهار نظر کنن یا تومار بنویسن یا مثلا یه سیاستی رو نقد کنن، از نظر اسلامی مشکلی نداره. حالا شما به من نگید آقا فلان جا این کارو کردن باشون برخورد شد. اگه واقعا یه همچین جوری بوده، یعنی مثلا کاملا به قول معروف صلح‌آمیز بوده به اصطلاح اینا و صرفا یه اظهار نظر بوده باش برخورد شده، بله اون خلافه. حالا اما اینکه این خلافو کردن نکردن اونش من کار ندارم، الان در صدد قضاوت این نیستم، چون ممکنه ما میگیم خلافه، اونا میگن نه آقا به نظر ما این اقدام مخل مثلا به امنیت بوده، به دلیل اینکه مخل به امنیت بوده ما باش برخورد کردیم. اون حالا دیگه تشخیص مصداقش هم از محل بحث ما خارجه. آخرین نکته که میمونه برای جلسه بعد بحث حقوق کاره، این انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.